أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بحمد الله توفیقی است محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار که انشاءالله از این نوبت در این مناسبت که سخن میگوییم آیات بینات سوره مبارکه مجادله رو انشاءالله آغاز میکنیم. المجادله، این سوره مبارکه از مجموعه سوره است که در مدینه بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، یعنی از مجموعه سوره بعد از هجرت است. به ظاهر در ترتیب مصحف که می نگرید در آغاز جزء 28 قرآن واقع شده است این سوره مبارکه. و در فضیلت این سوره با توجه به لفظی که در این سوره مبارکه دارد، و اون هم کلمه حزب الله و حزب خداوند که در پایان آیه میبینیم اولئک حزب الله علی ان حزب الله هم الغالبون، که انشاءالله خواهیم رسید. در روایات از نبی مکرم نقل است که هر آن کسی که مداومت بر این سوره مبارک مجادله داشته باشد، کتب من حزب الله یوم القیامه، فردای قیامت از حزب الهی و اونها خواهد بود که خداوند چنین افتخاری رو بر او ارزانی می کند. البته مطالب دیگری هم داریم که من به همین مقدار بسنده می کنم و آغاز می کنیم آیات بینات این سوره مبارکه را. سوره چنین آغاز می شود که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ترجمه ظاهر طبیعی که به عمل آید چنین است که محققا خداوند شنید سخن اون زنی را که با تو گفتگو می کرد، پیامبر با تو چانه زنی می کرد، گفتگو می کرد پیرامون همسر خودش، و در نهایت شکوایی بر خداوند برد و خدا می شنید، شنید گفتگوی شما را و تحیر اون زن را، و خداوند سمیع بصیر است. این یه ترجمه ساده ابتدایی از آغاز و آیه نخستین این سوره مبارکه. اما اگر رخصت بفرمایید من یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و اونگاه وارد نکته دوم و سپس بیان و تفسیر آیه شریفه و آیات بعد از آن. در میان جامعه جاهلیت سنت‌های ناروایی وجود داشت در حوزه روابط اجتماعی و اخلاقی، در شؤونات خانوادگی، بسا که وظیفه شرع مقدس اسلام زدایش این سنت‌های ناروا بود. پیامبر مسئولیت دارد که پالایشی در جامعه از جهت اجتماعی و اخلاقی به عمل آورد تا زمینه رشد و تکامل انسان‌ها و اون عدالت اجتماعی که زمین ساز عبودیت و بندگی است فراهم آید. اما این زدودن سنت‌های غلط جاهلی طبعاً کار بسیار مشکلی است. یه اصطلاحی دارند این رو در کلام عرب میگویند ترک المعتاد عن عادته کالمعجز. اگر بتوانید یک گروهی رو، جامعه رو از یه عاداتی اگر دارن به دورشون کنید، این معجزه است که در این کار موفق شوید. یه عادات پیچیده در این جامعه وجود دارد، بسیار زشت و بدنما، بسیار نوجوان مردانه، عجین با خرافات و مسائل این چنینی. حالا این در حوزه های مختلف بوده است، این که من عرض می کنم در مسائل اجتماعی بفرمایید، در مسائل عبادی و اعتقادی هم بوده است، در مسائل سیاسی این اجتماع هم بوده است، در همه ی حوزه ها این سنت های غلط. قرآن می خواهد این سنت ها رو به عنوان نمونه بزداید، از میان ببرد، تا اون فضای جامعه پاکیزه رو نشون بده برای همیشه به انسان ها. طبعا چنین رفتاری با نهایت دقت و ملاحظات باید باشد که کارایی لازم در اون دیده شود. به همین خاطر میبینید زدایش بعض از سنت های این چنینی جاهلیت در قرآن در یه مراحل با یه تعبیر امروزین ما با یه پروسه شکل میگیرد، یعنی نقطه آغازی دارد، یه نقطه انتهایی دارد و این سیر طی میشود تا آن که در آیه 90 سوره مبارکه مائده خداوند بگوید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، تا بیاد اون حکم نهایی رو در مورد حرمت شراب و این سنت اجتماعی این جامعه که سنت این هاست، متداول بین این هاست. از بهترین تفریحات این جامعه همین است که در کنار شمشیر و اسب و زن شراب رو به عنوان چهار رکن اصلی عادات خودشون میدانند و تمزیج و ترکیب با هم میکنند. حالا بخواد این پدیده رو از این جامعه دور کند و از صفحه زندگی اینها به کناری بنهد، طبعا حاجت به سیاست بسیار قوی و جدی دارد که این شکل گرفت. در خصوص بردهداری شما همین رو میبینید که اسلام به گونه‌ای مبارزه منفی رو آغاز میکند که در یه زمان لازمی به بار بنشیند و کار خودش رو انجام بدهد. اینا شیوه ی آموزش و تعلیم. در حوزه روابط خانوادگی و شیوه ی رفتار زن و شوی یه سنت های بسیار ناروا و زشتی در میان جامعه عرب وجود داشت که اساساً بعض از آیات اختصاص به زدایش این مقولات ناروا اختصاص پیدا کرده است در آیات بیانات قرآن، من جمله در باب جدایی بین زن و مرد، نه طلاق اما در باب جدایی بین زن و مرد مخصوصاً دو سنت وجود داشت که بسیار خصمانه بود و به وسیله این دو سنت به نوعی ظلم واقعا فاحشی نسبت به زنان روا می شد و یه زن ستیزی بود اساساً به طور کلی نسبت به این جامعه با این دو سنتی که اشاره می کردم. من جمله این که انگامی که یه مرد جاهلی به هر حال یه دلتنگی از همسر خودش پیدا می کرد یا دل پروغده از یه جایی می داشت و می خواست به نوعی خودش رو تخلیه کند یا یه ستمی رو بنابر هر دلیل مسائل مالی غیره بر همسر خودش روا کند، گاه این گونه او را آزار می داد با سنتی به نام سنت ایلاه. کلمه ایلاه ریشه آلیتو قسم اساساً به طور کلی به معنای سوگند است، اما قسم هایی که انسان رو محدود می کند. اگر شما سوگند یاد کنید که از فردا به وظائف و شرع وظائفتون این کار رو بیفزایید، نه. اما اگر شما قسم یاد کردید که من تا پایان عمر دیگه این نمیدارم، نوشیدنی رو نمیخورم، از این خیابان گذر نمیکنم، قسمی که شما رو محدود میکند، نام این ایلاه است. این خود این کلمه میشه ایلاه، از این فعل میسازند، مشتقاتی دارد. عرب جاهلی به همسر خیش هنگامی که بر میخروشید میگفت به لات ولا زا، لا اغارب و که ولا اجامه و که، به لات و زا قسم، نه به تو دست میزنم نه به تو نزدیکی میکنم. این سنت رو میگفتن سنت ایلاه، یعنی یه محدودیت ایجاد میکرد در روابط زناشویی. با گفتن این جمله این زن بر این شوهر حرام میشد به سنت جاهلی، یعنی واقعا این حق نداشت دیگه نزدیک زنش بشه. خب بعد چی میشد؟ این جدا میشد، از این خانه برون میرفت؟ نه، این زن در این زندگی باقی میماند، اما المرأة المعلقه، لا مطلقه لا مزوجه، یه دیگه میان جوشی که نه این رها شده است که بتواند به سوی زندگی خودش بره و نه اینکه بهره‌مندی از موهبت شوهری دارد و همسری در این خانه دارد. یه خدمتکاری بیشتر نبود در اینجا. این سنت الهی بود. آیات شریفه قرآن آمد فرمود اونها که یولون من نسائهم چنین کاری رو میکنن، 4 ماه بهشون پیامبر فرصت بده. تربص 4 اشهر فین فاون، اگر برگشتن فبها، اگر برنگشتن باید تصمیم طلاقشان رو بگیرن. فین عزم الطلاق، اون حکم چیز دیگری میشود. یعنی یا باید تکلیف این زن رو تعیین کنید که بالاخره این همسر شماست یا نه، یا اینکه اگر میخواد طلاقش بدی درست حسابی اسرهون نصراها جمیلا، به وظایفتون عمل کنید و این زندگی رو به خوبی به پایان برسانید. در کنار این سنت که آیات ویژه‌ای پیرامون اون در قرآن آمد، سنت دومی وجود داشت و این سنت، سنت زهار بود که آیات اولیه این سوره مبارکه اختصاص به این بحث و این معنا دارند. سنت زهار، ناچارم توضیح بدم خدمت دوستان و اونگاه آیات رو بازگو کنم. سنت زهار این هم از همان زن ستیزی ها بود، از همان تظلماتی بود که زنها داشتن متاسفانه و در فرهنگ جاهلی به گمانهای واهی خودشون جا انداخته بودن این تفکر و این رویه غلط رو. باز هم هنگامی که میخواست عقد گشایی کند مرد جاهلی عرب، به همسر خودش جمله‌ای رو میگفت که همون حالت رو پیدا میکرد. یعنی نه دیگه حق نزدیکی و ارتباط با این همسر رو داشت، ممنوع میکرد برین و این زنم بیرون نمیرفت از این زندگی و خانه باقی میماند. نام این سنت زهار برگرفته از این بود که خطاب میکرد به همسر خودش، میگفت زهر و که زهر و امی او اختی او عمتی او خالتی، یکی از این جملات رو. حالا این با اون فرهنگ عربی گفته میشد، اگر ترجمان پارسی یا نزدیک با اون برای خودمون داشته باشیم این میشه که یعنی تو دیگه از این لحظه بعد برای من مثل مادری، مثل خواهری، مثل عمه من هستی، مثل خاله من هستی. یعنی من من بعد با تو این ارتباط را دارم، ارتباط دیگری ندارم. چه اتفاقی می افتاد؟ این زن بر این شوهر چه می شد از جهت رابط خاص؟ حرام. تا پایان عمر هیچ راه بازگشتم نبود. این زن باز می شد همون البرت المعلقه، لا مطلقه لا مزوجه، نه بهرمند از زوجیت است و در این حال نه رهاست که سوی خیش بگیرد و کار خود بداند که چه بکند، سر ما نداری ره خیش دیر. مسیر خودش رو بداند. این به نوعی محروم از چنین بهرمندی می شود. این سنت جا افتاده بود و عمل می کردند. آیات شریفه این سوره، آیات نخستین اون 4 آیه اول، متولی بیان این کار، تعیین این کار رو روشن کردن و تکلیف رو مشخص کردن و بیان حکم الهی بود که برای همیشه روشن و ثابت باشد. و جالب این که اولین باری هم که این سنت در مدینه پیش آمد حکم نازل می شود، یعنی اولین باری که این اتفاق در بین مسلمانان دست داد در چنین فضا و شرایطی، آیات شریفه این سوره مبارکه نازل شد. من یه جمله اضافه میکنم و شأن نزول آیات رو بازگو میکنم خدمت عزیزان. این هم از زیبایی ها و لطایف قرآن کریم است که نوعا بسیاری از احکام نیومده مرتبه بنشینید مسلمون ها مسئله یک، مسئله دو، توزیع المسائل این چنین است. نه، بلکه میبینیم خداوند در یه صحنه‌های عملی و عینی احکام خودش رو نازل می کند که انفع و انفذ باشد، دقیقا نافع و فرو رود در وجود انسان ها و تثبیت بشه. این هم نکته بسیار مهمی است. اینو خدمت عزیزان اشاره کردیم در جای خودش. مانند فرض بفرمایید اون صحنه‌ای که پیش اومد، اون جوانی که بالاخره در مدینه، شرایطی بود که هنوز آیات حجاب نیومده بود، هنوز زنان بعض از شرایط رعایت نمی کردن. این دید این زن رو شنیدید، بارهای گفتیم خدمت دوستان این شأن نزول رو، گذشت از کنار این پیچ کوچه در پی این زن، اما اینکه از کوچه معشوقه ما می گذری با خبر باش که سر می شکند. دیوارش، چیزی در دیوار بود و گرفت این صورت رو درید و خون ریخت بر صورت و تا نگاه کرد صحنه خودش رو، دوان دوان گفت با همین حال میرم پیش پیامبر. یا رسول الله، من در پی این زن گرفتم، به زیبایی جمال اون خیره شدم، این حالت پیش اومد، فهمیدم باید بیام اینجا مستقیم پیش طبیب و دردم از شما بپرسم، چارم از شما بگیرم. دقایقی گذشت، جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو پیامبر پیشگیری قبل از درمان، بگو به مسلمانان نگاه خودشون رو به کنترل درآورند که از مسیر این نگاه به آسیب‌ها و آفت‌های بزرگی مسلماً گرفتار خواهند شد. تو این صحنه فرود آیات و نزول احکام بسیار دلنشین و عملیاتی می‌شد. اینجا هم چنین حالتی پیش اومد. برای اولین بار از اوس بن صامت، یکی از بزرگان مدنی است و از انصار است و احیانا از قبیله اوس، همسری دارد به نام خوله، این هم از خاندان محترمی بوده است. بالاخره بین این زن و شوهر، اونم در شرایط جوانی نبودن، شرایط میانسالی فراتر، یه اختلافی پیش اومد، یه درگیری پیش اومد، یه مرتبه این بازگشت فیلش یاد هندوستان کرد، با همون سنت جاهلیت خطاب کرد به همسرش، زهر رو که علیه زهر امی، تو مانند مادر من هستی، چنین و چنان، این خطابات تند جاهلیت رو گفت. تا که این جملات رو گفت با همون سنت خودشون، گفت ای وای، من مبتلا شدم به چنین ماجرایی و چنین سخنی، پس طبعا طبق سنت‌های ما تو بر من ممنوع و حرام میشی. این شکوایی کرد به اون، چه گفتی؟ اون چه گفتم؟ گفت یقینا اسلام برای ما طرحی دارد و برنامه‌ای دارد، پس میریم پیش رسول خدا، باید به نزد پیامبر برویم و سخن با رسول خدا بگوییم و چاره دردمون از پیامبر جستجو کنیم. گفت بریم. گفت من نمیتوانم بیام. گفت من با این سابقه و این مسائل خجلت از این دارم که بیام به نزد پیامبر. شوهر حاضر نشد بیاد، اما این زنش گفت من به خاطر زندگی میرم، به پیامبر در میان میگذارم و مشکلی هم نیست، باید بریم تکلیف کارمون رو بدانیم و قضیه رو روشن کنیم. این خانم آمد به نزد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. یا رسول الله، قصه این است و اوس بن صامت چنین سخنی رو به من گفته است، چه باید بکنیم؟ پیامبر یه تأملی کردن، فرمودن که در این مسئله بر من حکمی نازل نشده است، من هنوز در این مسئله دستورالعملی رو دریافت نکردم. رفت بار دوم آمد، بار سوم آمد. هنگامی که به مرتبه سوم رسید، تا نگرید طفل کی جوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید کودک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. پیامبر فرمودن هنوز حکمی نیامده. سر رو بلند کرد، گفت الیک مشتکا، اللهم الیک اشکو، پروردگارا به تو شکوایی می کنم. پیامبرت هم پاسخی من نداد، این شکوایم بر تو میبرم که چه باید بکنم با این رویه و سنتی که بوده است. خب صحنه خیلی صحنه زیبا و جالبی است. در این صحنه نزول حکم با یه مصداق عینی و خارجی کاملا دلپذیر و دلچسب و پایدار و ثابت. در همین حالات بود که جبرئیل امین بر پیامبر نازل شد و رسول خدا خواند بسم الله الرحمن الرحیم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. آیات شریف نازل شد. خب من آیات رو میگم، بعد ادامه ماجرا رو بازگو میکنم. قد سمع الله، قد استهزار دارید وقتی بر سر فعل ماضی در میاد، نشانه یه امر محققی است که واقع شده است، قطعا واقع می شود. از سوی دیگر برآورنده به نوعی به سر آمدن انتظاری است، به نوعی ایجاد امید در دل می کند. به همین خاطر این را از حروف تنفیس برمی شمارند، از حروف تنفیس، سه حرف از سین صوف قد، اینا حروفی هم که وقتی بر سر فعل میاد یعنی دیگه امید است، انتظار به سرایت، چنین شود، کاری به پایان برسد، خواسته شما عملی شود، قد قامت الصلاه، دیگه نماز برپا میشه، نگران نباشید، دلتنگ آمدن امام نباشید، امام جماعت آمد، نماز محقق میشود. خود کلمه قد این امتیاز رو دارد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، محققا خداوند شنید سخن اون زنی را که پیامبر با تو مجادله و گفتگو میکرد. خب قد سمع الله یه معنای سمع یعنی شنیدن، اما در مورد خداوند گاه سمع به معنای شنیدن نیست بلکه معنای اجابت است. کما اینکه شما میگید سمع الله لمن حمده، یعنی چه؟ یعنی خدا دارد گوش میکند حمد شما را، همین معناش؟ نه، این جنبه خبری نداره، این جنبه انشایی داره. یعنی فقبل یا سمیع و مدحتی، یعنی خدا یا حمد ما را قبول کن. این سمع الله یعنی تقبل الله، یعنی خداوند قبول میکند، میپذیرد حمد اون کسی که حمد او میکند و ثنای او میکند. یه چنین معنای لطیفی در اینجا هست. قد سمع الله، خداوند کاملا شنید، پذیرفت قول اون زنی را که با تو پیامبر مجادله میکرد. تجادله کرد. خب این مجادله کردن یه چیزی فراتر از گفتگوست، یعنی چانه زنی میکرد با تو پیامبر، بگو مگو میکرد که چی شد، چرا، جوابی، سوالی، پاسخی، چه بکنیم چه نکنیم. تجادله که فی زوجها، در رابطه با کار همسرش، و تشتکی الالله، و در نهایت اشتکاء به خداوند کرد. دقیق بفرمایید، خود کلمه شکایت گاهی این به اصطلاح ثلاثی مجرده، گاه مثل این مزیدونفیه، یعنی ما یه شکایت داریم، یه اشتکاء داریم. در اصل اینها از ماده شکوه میاد. شکوه یه ظرفهایی بود مثل خم که درون این آب قرار میدادن، این رو مثل حبیها یا آب بود مثلا فرض بفرمایید. بعد از یه قسمتی داشت درمی بود، این رو باز میکردن که آب رو خارج کنن، این رو میگفتن بسل شکوه. بسل شکوه مثل این که انسان وقتی که سر دل رو باز میکند و میخواهد اون چه در درون دارد برون بریزد و بازگو کند، میشه بسل شکوه. این میشه همین، از همین ریشه لغوی گرفته شده است. خب حالا گاه انسان شکایت از غیر میکند، این شکایت است. این شکایت یعنی وقتی انسان از دیگری چیزی میگوید و اون بالاخره حرف درونی دلش رو برون میآورد، این رو شکایت میگویند. من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. گاه انسان چنین حالتی رو دارد، اما گاهی انسان از دست خیش مینالد، از اون چه مربوط به خودش مینالد. سعدی از دست خیشتن فریاد، اینجا اشتکا به کار برده میشود، نشکایت. اشتکا ما در جایی است، موردی است که سخن از خود است، نالش از خود انسان است. فرمود و تشتکی الی الله، و این زن اشتکا به سوی خدا برد. خدای ما چه خاکی بر سرمون ریختیم، چه کاری بود کردیم، این چه شعر بی مضمونی خون، بی قافیه‌ای بود که شوهر ما گفت، این چه حرفی گفت، این چه مطلبی بود که گفت، ما را گرفتار کرد، زندگی ما را بعد از یه عمر سر پیری رسیدن، حالا چه خاکی بر سرمون بریزیم با این اوضاع و احمالمون. و تشتکی الی الله و الله یسمع تحاورکما. خیلی زیباست این کلمات و قرار گرفتن این جملات. والله یسمع، خداوند میشنود. تحاورکما، تحاور از ماده حاره میآید. حاره همان است که از اون تحیر میاد. محاوره به معنای گفتگوست، اما گفتگویی که درش یه تحیری و تردیدی وجود دارد. والله یسمع تحاورکما، خداوند کاملا احاطه دارد و اشراف دارد به این گفتگویی که پیامبر بین تو و این زن می شود و یه حالت تحیری رو برای این زن ایجاد کرده است. ان الله سمیع بصیر، و خداوند احاطه کامل بر همه امور دارد. استحضار دارید مراد از کلمه سمیع و بصیر اون تسلط به احاطه ذات باری تعالی به مسموعات و مبصرات است، به همه امور و تمام احکام. خب آیه شریفه نازل شد، دستور میاد، پیامبر صدا زدن، گفتن بسیار خوب خانم، بیا که بشارت آمد، بیا که آیات شریفه نازل شد و خداوند حکم را بر من صادر کرد در این زمینه. آقا با شوهرت بیا، بگو اوس هم بیاید. اوس ابن ثابت آمد. رسول خدا فهمدن تو این جمله رو به همسرت گفتی؟ گفت بله یا رسول الله، اشتباهی کردیم و این جمله رو گفتیم. به این دیگه تار و پود تنیده اون سنت های غلط در ذهن ما بقایای اون، و چنین جمله‌ای رو بر زبان جاری کردیم. نبی مکرم رسول خدا وقتی این جمله رو فرمود بسیار فرمودن حکم از سوی خدا آمده است و باید این گونه عمل کنی. چه باید بکنی؟ الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا. اولا اونها که یظاهرون منکم من نسائهم، اونها که ظهار میکنند از شما از همسرانشون، ما هن امهاتهم. خاطر مبارک دوستان هست، سوره مبارکه احزاب رو چندی قبل نه چندان دیر بازگو میکردیم و در اونجا اشاره شد به این که خب به هر حال یه سنتی بود به نام تبنی، کسی فرزند دیگری رو به عنوان فرزند خودش معرفی میکرد و فرزند خودش میخواند. قرآن فرمود نه، ادعوهم لآبائهم، فرزند دیگری فرزند انسان نمیشه. این چیزی که شما به زبانتون میگید اما در مقام عمل که نمیتواند فرزند دیگری فرزند انسان باشد. اینها فرزندان اون پدرانی هستند که از اون صلب و نطفه‌اند. در اینجا هم با همین شیوه خداوند بیان میکند اونها که چنین نسبتی رو به همسرانشون میدهند و میگویند اینها ما هن امهاتهم، با یک کلمه و یه حرف بی جا و ناروا و غلطی که بر زبان شما جاری می شود، مگر این زن بناست خواهر شما بشه، مادر شما بشه، یعنی چنین نسبتی رو با شما برقرار کند؟ ابدا چنین چیزی وجود ندارد. ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادران شما اون کسانی هم که شما رو به دنیا آوردن، متولدتون کردن و چنین ارتباطی رو با شما دارن. این کلام چیز اینه که شما میگید میدانید چیز و انهم لیقولون منکرن من القول و زورا، اینی که شما میگویید و انهم و اینها لیقولون، این کسانی که این جمله رو میگویند میگویند هر آینه منکرن من القول، اینها یه قول منکری رو دارن بر زبانشون جاری میکنن. استعذار دارید، کلمه منکر همیشه اشاره کردیم از ماده نکر و نکره میآید، یعنی ناشناخته، یعنی بیبربود، نامربود، ناشناخته در نزد چه؟ در نزد عقل و شر. در نزد که؟ در نزد عقل و شر. وقتی شر یه چیزی رو اصلا رسمیت نمیدهد، نمیپذیرد میشه منکر. عقل یه چیزی رو نمیپذیرد میشه منکر. منتها منکر گاه منکر نظری و فکری است، یعنی یه عقیده منکر، گاه یه قول و سخن منکر، گاه یه عمل و رفتار منکر. پس منکر سه شاخه دارد، گاه منکر فکری است، گاه منکر قولی است، گاه منکر عملی است. کمون که معروف هم همینطوره، گاه یه معروف نظری است، یه اعتقاد معروف است، ضد منکر. گاه یه قول معروف است، قول معروف خیر من صدقته، یه قول معروف بهتر از اینه که شما یه هزینه ای هم بکنید بعد منت هم بگذارید به دنبال اون و توقعات هم بیاید. نه، ندید و فقط هم یه حرف خوش بگویید، یه کلام شیرین بگویید، کار اون رو بهتر میکند. معروف هم گاه قولیست گاه عملیست. اینجا فرمود این سخنی که شما بر زبان جاری میکنید و این نسبتی که میگید لیقولون منکرن من القول، این یه منکر قولیست، یه چیزی بر زبانتون، از به خدمتون حرف نابجایی بر زبانتون جاری شده است که هیچ جایگاهی ندارد و بیهوده و باطل و زورا، و این کلامتون کلام زوری است. یعنی چی زور؟ البته اشاره کردیم زور در کلام عرب زور پارسی ما نیست که پر زور و کم زور باشد، بلکه کلمه زور در لغت عرب به معنای دروغ، باطل، یه حرف باطلی است، این حرف زوری است. بچتنه بون قبل از زور، این که قرآن میگه از قول زور اجتناب کنی، حرف باطلیست، حرف دروغیست، کذبیست که بر زبان جاری، یعنی چه؟ این چه عادت غلط جاهلیست که شما بر زبان جاری میکنید و میگویید؟ خب پس مشخص شد اولا این سنت غلط هیچ جایگاهی ندارد، هیچ اتفاقی هم نمیفتد با گفتن این حرف، چیزی در خارج عوض نمیشود، رابطه محکم، خدشه‌ای به ارتباط زناشویی برقرار نمیگردد، محکم و استوار است، پابرجا. خب اما گفتیم بالاخره ما این منکر قولی رو، ما این اشتباه رو مرتکب شدیم، یا الله این بر زبان ما جاری شده است، این اتفاقات پیش اومده. وقتی که این سخن خداوند میگوید و این حکم نازل میشه و این منکر گفته میشه، یه احساس تحقیر و توبیخ و بالاخره هم ماندگی در انسان ها دست میده که ما چنین خطایی مرتکب شدیم، چنان زشتی داریم، سریعا دست نوازش حق بر سر همین جماعت مردمان می آید. البته نگران نباشید، ان الله لعفو غفور. اگر چنین کرده اید تا کنون، اگر از این کلمات بر زبان شما جاری شده است، از این منکر قولی گفتید، اگر این زور و دروغ و از این نوع شما بر زبانتون جاری شده است، بدونید برگذشته دلنگران نباشید. این چه نعمتی است، این چه فرصتی است، این چه موهبتی است. در صدر و اون حد اعلای اون همان است که همیشه اشاره کردیم، در اسلام میبینید شما قاعده جب دارید. جب یعنی برش. جب میکنند، برش میکنند. چی رو برش میکنند؟ کات میکنند. وقتی که احمد خالد ایمان بیاورد در محضر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، خب حالا با اون سوابقی که داشت و آزارها و مشکلاتی که از احد بگیرید غیره برای اسلام و مسلمانان پیش آمده بود، سرفکنده بود، حالت خاصی داشت پیامبر فرمودن سرتو بلند کن. الاسلام و یجب با ما قبله، الاسلام و یجب با اما قبله. اسلام رابطه تو رو با قبل خودت جمع می کند، برش می زند. این تولد نو، تولد دوباره، این قصه ایست که خداوند همیشه در زندگی ما انسان‌ها ایجاد می‌کند. روز از نو، روزی از نو رو همیشه خدا مرحمت می‌کند به انسان‌ها. فرمود و ان الله لعفو غفور. اگر شما مرتکب چنین مسائلی و رفتار شدید در گذشته، دلنگران نباشید، خداوند عفو است، غفور است. نه اینکه عفو اون مبالغه رو می‌رساند و شدت رو می‌رساند. همیشه عرض کردیم عفو به معنای ترک. اگر خداوند عفو است، یعنی خداوند ترک میکند و رها میکند پیگیری شما را، پیگیری نمیکند نسبت به گذشته تو. من پیگرد صادر میشه نسبت به گذشته. لعفو و هر آینه خداوند عفو است، از گذشته شما میگذرد و دلنگران نباشید. سرهاتون رو بلند کنید و به دنبال اون غفوران. نه تنها پیگیری نمی کند گذشته شما را، بلکه چتر عنایت و غفران خودش رو هم بر سر شما قرار می دهد. یه فرق لطیفی بین عفو و غفران وجود دارد. عفو به ما هم نسبت داده می شود و دستور داده می شود، یعنی به ما هم می گوند خذ العفو، عفو رو پیش بگیرید. به ما هم می گوند والعافین عن الناس، عفو از مردمان کنید، منع پیگرد. اما غفران کار کسی هرگز نیست ولو پیامبر. غفران فقط کار خداست و خود اوست که غفور است و بس، غافر الذنب، قابل توب. فقط این خداست که چنین حالتی رو دارد. غفران فقط کار حضرت اوست، زیر چتر حمایت او باید آمد و بس. فرمود لعفو و غفور، نگران نباشید، من تغییب گذشته می شود، پیگردی نخواهد بود، به عنایتش رو هم من بعد خداوند شامل حالتون خواهد کرد. پس در اصل قضیه که روشن شد، حالا چه بکنیم؟ وظیفمون چیست؟ آیا دیگه تمام شد؟ حالا گفتید اگر ما یه حرفی گفتیم و عفو خدا شامل حال ما می شود؟ نه، دستورالعمل دارید، باید تاوانش بس بدید، نمیشه قصه در برید، باید بالاخره این خاطرش بماند براتون که دیگه لب به چنین سخنانی باز نکنید. پیامبر صدا زدن اوس رو، گفتن بیا ببینم. خب پول داری یا نداری؟ وضعت خوب است یا نه؟ گفت آقا نه، پول نداریم. برای چی یا رسول الله؟ چون اولین وظیفه‌ای که بر دوش تو می آید این است که باید کفاره این حرف نابجا و سخن ناروا و قول منکری که گفتی بپردازی. چیه یا رسول الله این کفاره؟ والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا زادكم توعظون به والله بما تعملون خبیر. این قدم اول. اون کسانی که مظاهره میکنن و چنین کاری ظهار میکنن، چنین کاری رو انجام میدهن نسبت به همسرانشون، ثم یعودون، بعد متوجه میشن، برمیگردن، میخوان رجوع کنند و احساس میکنن که چنین خطایی انجام دادن و چنین اشتباهی رو مرتکب شدند. اگر میخواهند برگردن نسبت به آنچه گفتند، اولین کاری که بهشون پیشنهاد میدیم اینه فتحریر و رقبت. تحریر به معنای آزاد کردن، به معنای حر کردن، به معنای آزاد کردن. فتحریر رقبه به معنای گردن. گردن یعنی چه؟ این به اصطلاح تسمیت الکل به اسم جزئه. گاهی میگن فلانی شما چند تا اعضای خانواده شما، میگه ما 4-5 سر عائله داریم، ما 5 سر عائله داریم، 5 سر عائله داریم، یعنی 5 نفر عائله ما میشن، خانواده ما میشن. گاهی این کلمه رو به کار میبرن. گاهی میگه من از شما آره 2 چشم 1 تن کم، از شما آره خرد. وقتی از این بزرگان فوت میکنن، این میخوان بدن، بعضیا که اهل ادب ان ادبیات ان در روزنامه میخوان بدن یا در اطلاعیاشون، میگن از شما آره 2 چشم 1 تن کم، از شما آره خرد 1000 بیش. یک جفت چشم رفت، اما مثل این که 1000 اهل خرد از میان رفت با این فرد. گاه به انسان چشم میگن، گاه به انسان سر میگن، گاه به انسان گردن میگن، یعنی اون اعضا اصلی وجود انسان رو گاه بر کل وجود اطلاق میکنن. فرمود فتحریر و رقبتن، اینها باید یه رقبه ای را آزاد کنن، یعنی یه برده آزاد کنن به کفاره و مجازات این سخنی که گفتن، اونم من قبل ان یتماسا، قبل از این که این زن و شوهر دوباره با هم تماسی و ارتباطی داشته باشند. مثل همیشه دنیای ادب رو پیش روی خودتون میبینید که خداوند از ارتباط خصوصی بین زن و مرد تعبیر به چه میکنند؟ مس، تماس، تعبیر به تماس میکنند، نه بیشتر از این. یعنی حدود ادب تا همینجا اقتضا میکند که سخن رو بگوید خداوند به کنایه، اما صراحتش کمتر از اصل سخن گفتن نیست، به زیبایی و لطافت. قبل از این که ارتباطی برقرار کنن باید این کفاره رو بپردازد. ذالکم توعظون به، این وعظ خداوند و این وعظ الهیست به شما، و الله به ما تعملون خبیر، خداوند از حال روزتون، نیاتتون، درونتون و برونتون کاملا آشناست. پیامبر فرمودن آقای اوس بسم الله، گفت یا رسول الله نداریم، اگر من بخوام چنین کاری رو انجام بدم دیگه ذهب کل مالی، تمام اموالم میره، من تمام پولم اگر جمع کنم همین میشه، بلکه بیش از این ندارم، وضع مناسب مالی نداریم. فهمیدم بسیار خوب، اگه وضع مالی خوب نیست، فمن لم یجد فصیام و شهرین متتابعین. اینها به اصطلاح کفارات ترتیبی است. اولین قدم این که به هر حال گامی باشد باز تابع اون هدف، ابتدا سخن عرض کردم سنت بردهداری رو زدودن، یکی از شیوه های زیباش در اسلام این بود که ورودی ها بسته شد، خروجی ها باز شد. ورودی بردهداری از کجا بود؟ از جنگ ها و عرض به خدمتون این انتقام کشی ها و اینو بگیرید و اون رو بگیرند، اسلام مرز رو بست. جنگ امکان ندارد مگر با اذن ولی خدا، مگر با اذن رسول خدا، با حضور رسول خدا، و الا امکان ندارد. قاعده اسیر گرفتنم این است، تمام. حقوق و اسارا هم اینچنین، کسی برده نمیشه با اسیر شدن، قانون رو اشاره فرمود و تمام. از اون طرف خروجی رو باز کرد، فتحریر و فتحریر و آزاد آزاد آزاد، آزادی آزادی، این باب رو گشود. خب طبعا یک از شیوه هایی بوده، لطائف کار بود که در این جهت وجود داشت. فرمود اگر اینها شد که شد، دوم اگر این امکان نبود، فمن لم یجد، یعنی فمن لم یجد تحریر رقبتن، کسی که نمیتواند این کار رو بکنه، قانون دوم فصیام و شهرین متتابعه، بسیار خب پول ندارید اما جون که دارید، 2 ماه روزه بگیرید، کفاره شما 2 ماه روزه داری، شهرین متتابعه، اونم 2 ماهی که پی هم بیاید، یعنی متصل به هم باشد. حالا این رو البته میدونید در کفاره عمد هم این بحث رو در روزه داری داریم دیگه، مراد این نیست که 60 روز متصل تمام اجزا اون، نه، روز 30 به 31 متصل باشه کافی است، یعنی انتهای این ماه به اول ماه بعدی متصل باشه، حالا بعد فرجه بدید به خودتون، بعد با فاصله بگیرید بقیشو، ایرادی ندارد، اما عمده این که این 2 ماه رو به هم متصل کنند. فرمود فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، باز هم من قبل ان یتماسا، باز هم قبل از آن که تماسی دست دهد و ارتباطی باشد. پیامبر گفتند خب آقای اوس برو 2 ماه روزه بگیر. گفت یا رسول الله، گویی رمضان است که ما را رمضان است، ما حال روزه گرفتن نداریم، ما اگر روزه بگیریم روز 3 خواهیم افتاد. وقتی نظام میکردم به دوستان عرض میکردم خیلی از این سنگ قبرهای روستاهای ما مال ما شواله، یعنی مشخص میشه بنده های خدا بعد از رمضان دیگه فاتحه و صلوات اینطور حالتی دست داده است. مثلا گفت یا رسول الله من اگر روزه بگیرم کارم تمامه، من نمیتونم، مثلا من توان جسمی ندارم، بنیه ای ندارم که بخوام دو ماه روزه داری بکنم. و چی میگن بیل انسان؟ فمن لم یستطیع فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا. این دو سوم. ببینید یه وقتی من به دوستان عرض میکردم در باب تسامح و تساهل در شرع مقدس اسلام، این خیلی نکته ظریفی است که اسلام در مقام قانونگذاری و قوه مقننه تسامح و تساهل دارد، یعنی مراعات حال مکلفان خودش رو میکند. اما بعد از این که حکم قطعی میشه در حق هر کسی در مقام اجرا و قوه مجریش، دیگه تسامح و تساهل با کسی ندارد. در تنوع حکم بسم الله، نمی توانید بایستید، نمی توانید بنشینید، نمی توانید بخسبید، نمازتون بخوانید، اما اگر وظیفه شما ایستادن حق نشستن ندارید. اگر شما توانی ایستاده نماز خواندن دارید و نشستید، نمازتون باطل. اگر وظیفه شما نشستنه، ما کوتاه میایم، شریعت کوتاه میاد، نمی توانید بنشینید، اما اگر وظیفتون نشستنه بعد خوابیدید خوندید، نمازتون باطل. در مقام قانون و وضع قانون رعایت حال مکلف میکند، یعنی تسامح دارد، یه تلرانس مثبتی داره. اما در مقام اجرا دیگه نه، وقتی وظیفه تعیین شد دیگه شوخی ندارد با کسی. خیلی لطیفه. برده آزاد کن، نمیتوانم یا رسول. روزه بگیر، برده ندارم، روزه نمیتوانم. راه سوم چیست؟ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. مقام سوم، مرتبه سوم، هر آن کسی که نمیتواند و استطاعت روزداری ندارد، حداقل 60 نفر گرسنه رو اطعام کند. فاطعام 60 مسکینا، اطعام کند 60 مسکین و نیازمندی را که اینا حاجت به غذا دارن به اصطلاح. این مرحله سوم و انتهای کار، کفاره رتبه سوم. خب طبعا دیگه وقتی که اصطلاح اطعام مسکین میاد، دیگه شما ذهنتون نرود، ذهن ما به اون عرض به خدمتون مراد از اطعام مسکین اون سفره هایی باشد، اون طعام هایی باشد که بالاخره نمیشه سر و تاشو جمع کرد از جهت تعداد و تنوع و رنگ و جنس و تون قلوله کل جفان تستطاب و لکل الوان به تعبیر امیر المؤمنین در نامه 45 نهج البلاغه. نه، مراد همون طعام متعارف است، یعنی بالاخره اون قوت قالب چیه، مردم چی میخورن، غذای متوسط مردم، حداقل مردم چیه، یه شکن سیر از اون میشه طعام. حالا این میخواد نان باشد، میخواد به تعبیر ما برنج باشد، یه چیزی که طعام مردم باشه. کمایی که ما اینو در باب چی داریم؟ در باب کفاره روزه داریم، نه در باب فطریه، در باب کفاره اینو داریم. بالاخره اگر کسی نتوانسته است روزشو در ماه رمضان نگرفته، نه اینکه عمدن افطار کنه، توان جسمی نداشته، تا سال آینده که میخواهد تا رمضان آینده بود، این کفاره این روزها رو یه مدت طعام برای هر روزش بدهد، یعنی حدود 1 کیلو طعام به مقدار هر روزش باید بپردازد. این فرض بفرمایید مثلا این همین که مباحث فقهی خودش رو فقها مطرح میکنه. فرمود رسول خدا اینجا وقتی که حکم آمد گفتن آقای اوس حال که این چنین شد 60 مسکین رو سیر کن. خب اون برده سنگین بود، مبلغش نداشتی، روزه توان گرفتنش نداشتی، اما 60 نفر گرسنه رو سیر کن. نگاهی کرد گفت یا رسول الله دیگه نمیتوانم بگم نمیشه، اما حاجت به یه وامی هم دارم، بود کمکم کنید تا این کار رو انجام بدم. فرمودن بسیار، 15 سا ما میدیم، بیا من کمکت میکنم، یه بخش عمدش رو من میدم، بقیشم خودت بگذار برای این که کمکی باشد در اجرای حکم الهی. من کمکت میکنم که حکم خدا رو زمین نمونه، قانون خدا اجرا باشد. صلی الله علیه رسول الله. پیامبر فرمودند و حکم بیان شد. ببینید چقدر زیبا در یه صحنه اجرایی آیات شریفه یک به یک آمد و قضیه رو بازگو کرد. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذلک لتؤمنوا بالله و رسوله. این دستوراتی که خداوند میدهد برای آن است که شما ایمانتون رو نشان بدید و قوی کنید به خدا و رسول، که طبق این الگو و دستور خدا و رسول عمل کنید، عادتهای خرافی رو زیر پا بگذارید، سنتهای غلط جاهلی رو بشکنید و تسلیم فرمان و حکم خداوندی باشید که به حقیقت ایمان واصل و نائل باشید. و در این حال خداوند جدی با شما صحبت میکند و تلک، چون اینا مواضع فقهی بود، دستور بود، مکلف به این وظایف، و تلک حدود الله، و تلک اشاره است به همین مواردی گفته شد. اینها که گفتیم حدود خداست. ببینید حد، میگید حدتو نگه دار، حدود خودت رو نگه دار در ارتباط با ما مثلا، یعنی مرز خودت رو پاس بدار. کلمه حد در اصل لغت به معنای منعه، یعنی اونجایی که دیگه ممنوعه، نمیشه رفت. به دربانها گاه حداد میگفتند، یعنی اونها که جلو رو میگرفتن نمیذاشتن کسی وارد بشه. حد به معنای منع، اصلا از کلمه حدید میاد. آهن رو که حدید میگن چون عرض به خدمتون ما سخت است، مقاوم است، نفوذ ناپذیر است، به این معنا حدید گفته میشه. تلک حدود الله، اینها مرزهای تعیین شده الهی است. به این منکر قول نباید نزدیک بشید، این کلمات زشت و سنت های غلط رو نباید جاری کنید. اگر همچنین اشتباهی شد، این قواعد الهی است پیش روی شما، یک به یک باید قانون خدا رو پیاده کنید و اجرا کنید، که این حدود و مرزهای تعیین شده الهی است که باید در زندگی خودتون مسلمانان پاس بدارید و راز موفقیت شماست. و تلک حدود الله، و اگر استنکاف کردید، روی برگرداندید، اصرار بر سنت غلط خودتون کردید، ایمان نیاوردید، روی گردان از حدود الهی شدید، بدانید ولل کافرین عذاب علیم، بدانید آنچه نصیب کافران می شود عذاب علیم الهی، عذاب دردناک و سختی است که در انتظار کافرین خواهد بود. خب تا اینجا این چهار آیه مربوط به این قضیه و این حکم بود که اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. اما به دنبال این دیگه از آیه بعدی مسئله جدا میشه. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، دیگه اینجا بحث های دیگری داره و باز تنوع موضوعی داریم که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو محضران بارکتون در این سوره مبارکه پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرد.